دوستان و همراهان عزیز، همکاران ما در برنامه انعکاس همین لحظه آماده هستند که این برنامه را به مدت 35 دقیقه تقدیم شما کنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیم میتونم میکنیم. انشالله که شما ها فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نشست خبری رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در مورد نحوه برگزاری عزاداری ماه محرم. و ادامه تنش میان پاکستان و حکومت طالبان در مورد گروه تی تی پی. مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم نخست وزیر حکومت طالبان در دیدار با شیخ محمد قاسم خالد والی کابل در خصوص تامین امنیت بهتر ایام محرم دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار عبدالسلام حنفی ضمن تحسین فعالیت‌های والی کابل جهت خدمت رسانی به مردم این ولایت، امنیت حاکم در کابل را کم نظیر خوانده و از فداکاری‌های ارگان‌های امنیتی قدردانی کرد. حنفی در این دیدار تاکید کرد که نیروهای امنیتی تمام تلاش خودشان را بر تامین امنیت مساجد و تکایا به کار ببرند. همچنین در این دیدار شیخ محمد قاسم خالد والی کابل هم گفت مراسم عزاداری محرم در روزهای اول و دوم این ماه در امنیت کامل از سوی برادران اهل تشیع در مساجد و تکایا در شهر کابل سپری شده و نیروهای امنیتی آمادگی دارند تا امنیت عزاداری محرم در ایام باقی مانده را هم و بهترین شکل تأمین بکنند. این در حالی است که مقامات طالبان چندین روز قبل از برگزاری عزاداری های ایام محرم بر تأمین امنیت مراسم عزاداری در افغانستان تأکید کرده بودند. در همین راستا سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان گفت که امنیت ایام محرم تأمین می شه. وزیر امور داخلی طالبان در دیدار با برخی از علما و بزرگان شیعه از تأمین امنیت روزهای محرم با اونا اطمینان داد و افزود که نیاز هست تا شهروندان در این خصوص با نیروهای امنیتی همکاری داشته باشند. پیش از این ذبیح الله مجاهد هم گفته بود که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مراسم محرم شب و روز تلاش میکنند تا شهروندان در یک فضای امن این مراسم را برگزار بکنند. این اظهارات مقامات حکومت طالبان در حالی است که رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در نشست خبری در کابل از حکومت طالبان خواست که تمامی محدودیت‌های وضع شده بر مراسم محرم را لغو بکنه. آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان گفت که خواست مردم رفع تمام محدودیت هاست و نباید از نصب پرچم‌های عزاداری جلوگیری شود. سید حسین عالمی بلخی عضو شورای علمای شیعه هم گفت که جلسه بزرگی از علمای تشیع درباره محرم برگزار شد و بر اساس خواست مردم تمام علمای اهل تشیع از طالبان می‌خواهند که محدودیت ها بر برگزاری مراسم محرم را رفع کنند.
با توجه به مسائل اخیری که در رابطه با وضعیت محرم و عاشورا است، در جلسه فیصله شد که این متن باید به اطلاع مسئولین امارت اسلامی رسانیده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسین منی و انا من حسین. ایام عزا و مصیبت امام حسین علیه السلام نواسی رسول خدا و سید جوانان اهل بهشت را به همه مسلمین مخصوصا ملت مسلمان افغانستان تسلیه عرض میکنیم. از امارت اسلامی به خاطر تأمین امنیت مراسم عزاداری در سال گذشته تشکر میکنیم و انتظار داریم که در تأمین امنیت کوشش بیشتر کنند. امیدواریم مسئولین دولتی با عزاداران امام حسین علیه السلام همراه شده در مراسم ها شرکت نمایند. امروز جلسه بزرگی از علمای تشیع در رابطه با محرم برگزار شد. بر اساس خواسته مردم عزادار، تمامی علمای تشیع از امارت اسلامی میخواهند که محدودیت ها از برگزاری مراسم عزاداری را بردارند و همچنان نصب بیرق های عزاداری که به نشانه عزاداری این بیرق ها به نام امام حسین علیه السلام برافراشته می شود در هیچ جا جلوگیری نکنند.
حسین حسین عالمی بلخی بود، عضو شورای علمای شیعه افغانستان. بر اساس شواهد عینی در دشت برچی که از عمده ترین مناطق شیعه نشین کابل هست، کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در منطقه حمام جنرال حیدر پرچم‌های عزاداری شیعیان را جمع کردند و نقل شده که گفتند بجز از مساجد اجازه نیست که جای دیگه پرچم افراشته کنید. یک هفته پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه‌ای گفت که آزادی هموطنان اهل تشیع در مراسم محرم پابرجاست. اما با همه اینها حجت الاسلام فاضل زاده، رئیس مجمع علما و متنفذین شیعه افغانستان، از امنیت به وجود آمده در ماه محرم در افغانستان ابراز رضایت کرد.
مردم، توده مردم واقعا از امنیت دو ساله راضی هستند. الحق و الانصاف، ملت رضایت کامل خود از این وضعیت داره. بخشی از این امنیت هم ما شاهد بودیم در دو محرم، در دو دهه محرم، که به حمد الله با اینکه مردم هم مثل دوران جمهوریت مشارکت نداشتند، یعنی کلن مجاهدین ما تلاش کردند، ولی به لطف خداوند متعال به بهترین وجه این امنیت حاکم شد. مخلصانه شبانه روز می دویدند جوانهایی که واقعا با یک همت بسیار بلند، که گاهن اینا در 24 ساعت بسیار ساعتهای کمی رو میخوابیدند. ما یه رو دیگه شاهد بودیم. در همه دو سال ما کاملا در همه وطن بودیم و در عمق تحولات بودیم، در عمق تحولات بودیم، وضعیت را شاهد بودیم. لذا قابل قدر است آنچه میخواییم ما از مسئولین امنیتی خود، از نیروهای امنیتی خود، صداقت است، اخلاص است و ایر ما دیدیم.
سرپرست کابینه طالبان تأکید کرد حکومت طالبان اسلام را به معنای واقعی آن اجرا می کنه و در این زمینه ذره ای سازش را تحمل نمی کنه. مولوی عبدالکبیر در سمینار دینی و علمی و در جمع استادان دانشکده های شرعیات و ثقافت اسلامی دانشگاه ها و امامان و مبلغان دینی افغانستان در دانشگاه کابل افزود امارت اسلامی هیچگاه حاضر به معامله بر سر اصول اسلامی نیست و برای خوشگذرانی دیگران شعائر اسلامی را زیر پا نمیگذارد و حفظ و تقویت نظام اسلامی را وظیفه و مسئولیت مشترک همه مردم خوان و اضافه کرد. اسلام در افغانستان در نتیجه قربانی ها و فداکاری های زیادی بر سر کار آمده و با قربانی ها و فداکاری ها حراست خواهد شد. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان اظهار کرد در جهاد و قربانی های 20 سال گذشته استادان دانشگاه ها، محصلان و علما سهم داشتند و طالبان اونا را در جهاد و نظام اسلامی شریک می دانند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. وزارت دفاع حکومت طالبان به تازگی گفته که تمام نیروهای نظامی طالبان باید از یونیفرم نظامی استفاده بکنند. با این حال در بسیاری از موارد، به ویژه در ولایات و ولسوالی‌ها، این امر رعایت نمی شود. اخیراً باشندگان بدخشان از گشت و گذار نیروهای امنیتی طالبان بدون یونیفرم شکایت کرده، میگن که اونا قادر به تشخیص سربازان حکومت با افراد مسلح غیر مسئول نیستند. این باشندگان میافزایند که سربازان حکومت طالبان به دلیل نداشتن لباس مشخص نظامی با افراد ملکی قابل تفکیک نیستند و این مورد اونا را با درد سر مواجه ساخته. در همین خصوص همکارم سمیع خاوری گزارش از شمال شرق افغانستان فرستاده که با هم میشنویم.
باشندگان بدخشان از گشت و گذار نیروهای امنیتی طالبان بدون یونیفرم شکایت نموده، میگویند آنان قادر به تشخیص سربازان حکومت با افراد مسلح غیر مسئول نیستند. این باشندگان میافزایند سربازان حکومت طالبان به دلیل نداشتن لباس مشخص نظامی با افراد ملکی قابل تفکیک نیستند و این مورد آنان را با درد سر مواجه ساخته است.
نظامی هایی که غیر قانونی کار میکنند، غیر قانونی یگان برخوردا میکنند و غیر قانونی لباسی که نظامی در تن ندارند در شهر بازار مزاحمت برای مردم میکنند. ما تنها آرزو و امیدم از نظام امارت اسلامی همیست که جلوی از اینا را بگیره و یک انضباط خوب در شهر بیاره.
شکیب یکی دیگر از باشندگان بدخشان میگوید در تمام ادارات دولتی نیروهای طالبان لباس شخصی دارند و این مورد تفکیک آنها را با سایر افراد جامعه سخت ساخته است. او از حکومت میخواهد که در این خصوص توجه نماید.
از حکومت هم میخواهیم که مثلا همی باید که پلیس درچی پلیس داشته باشه، اهمیت داشته باشه، اردوش که هر کس بفهمه که ای دا کدام بخشی نه پلیس سا
مطیع الله از فعالین بدخشان میگوید نه تنها همه نیروهای نظامی طالبان با لباس مشخص ملبس باشند، باید هر بخش لباس مخصوص خود را به تن نمایند.
یونیفرم درست داشته باشند، یک لباس صحیح داشته باشند، مشخص شود. در هر ساعت میریم یک کس یک تفنگ در شانه است، ما را استاد میکنند، نمیفهمیم مربوط کجا میشه، از کدام نیست، از کدام حوزه است. حق نوق استاد یک تفکیک شود بین همه پلیس، بین همه کارمند دولت، بین همه تفاوت باید ایجاد شود.
عزیز الله یکی دیگر از فعالین نیز چنین میگوید.
میبینیم که مثال در هر ارگانی که میره بعضیا شخصی، بعضیا یک پتلون داره و مثال لباس شخصی، بعضیا پتلون و شبلق است لباس شخصی است. دیگر اندشان خانم شکی مربوط پلیس میشه و امنیت میشه و اردو میشه و یا کدام ارگان محلی میشه و شان خانم میشه و از امارت اسلامی مردم راضی است، از امنیت، از کلی چیزش محمود لیار ارگان به درخش لباس خاص داشته منظم داشته باشه.
در همین حال مسئولان امنیتی در بدخشان میگویند نیروهای دفاعی و امنیتی در این ولایت با لباس نظامی مجهز شده اند و افراد باقی مانده نیز تا روزهای آینده لباس مشخص نظامی دریافت خواهند کرد. عبدالواصل ابوذر فرمانده پلیس این ولایت میگوید نیروهای پلیس همه لباس نظامی دریافت کرده اند، اما برخی فرماندهان نظامی که هنوز بی سرنوشتند سربازانشان لباس نظامی ندارند و این مشکل نیز در حال حل شدن است.
مجاهدین ما پلیس ما یونیفرم داره، سربازای ما مکمل یونیفرمش آمدگی است از وزارت امور داخله، همگیش در حوزه هاست، در چک پوینت هاست با یونیفرم امارت اسلامی هستند. یگام کسیش که فعلا اکثر قماندان هاییست که به سرنوشت هستند که در اطراف هستند مجاهدینی که داخل شهر میشوند، اما یونیفرم ندارند.
باشندگان بدخشان در حال خواهان توزیع لباس نظامی برای نظامیان اند که پیش از این مسئولان امنیتی طالبان گفته بود برای همه نظامیان کشور لباس نظامی توزیع میکنند. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
پس از سفر آصف علی خان دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به کابل، ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت امیدوار است که حکومت افغانستان به وعده های خودش در مبارزه با تروریسم عمل کند. و در گفتگو با رسانه ها درباره حملات اخیر در پاکستان و رابطه آن با افغانستان اظهار داشت که پاکستان نگرانی های خودش را با مقامات طالبان در میان گذاشته و به آن ادامه خواهد داد. بلوچ افزود حکومت کابل در مبارزه با تروریسم و ایک از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد و پاکستان و جامعه جهانی تعهداتی داده. آصف علی خان دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان که تا 21 جولای در کابل بود درباره مسائل امنیتی با مقامات کابل گفتگو کرد. نماینده ویژه پاکستان پیش از این گفته بود بحث مهمی در مورد نگرانی استفاده تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای انجام حملات در کشورش خواهد داشت. وزیر دفاع پاکستان هم بار دیگر حکومت طالبان را متهم کرد که به دشمنان اسلام آباد پناهگاه می‌دهد. خواجه محمد آصف در گفتگو با خبرنگاران با تکرار اتهامات قبلی خودش علیه حکومت طالبان گفته که اسلام آباد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان خوشحال بود، اما نمی‌دانست که اونا به دشمنان پاکستان پناهگاه می‌دهند. و اضافه کرد در یک سال گذشته بسیاری از افراد اصلی تحریک طالبان پاکستانی یا همون TTP در افغانستان کشته شدند. پس از حملات مرگبار اخیر تحریک طالبان پاکستان علیه نیروهای امنیتی آن کشور، مقامات اسلام آباد گفتند که اعضای TTP در قلمرو افغانستان پناهگاه های امن دارند و این حملات را در اونجا برنامه ریزی می کنند. این در حالی است که مقامات ارشد طالبان بارها تاکید کردند که حکومت اونا به هیچ گروهی اجازه نمیده که از خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید بکند. برخی از کارشناسان در روزهای گذشته اظهاراتی داشتند مبنی بر این که احتمال دارد که پاکستان به سمت حمایت از گروه‌های مخالف طالبان گام بردارد و حتی برخی گمان زنی کردند که داعش می‌تواند یکی از این گزینه‌ها باشد. از سید حسین هادی استاد دانشگاه در کابل و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که تقویت گروه‌های مخالف طالبان به ویژه داعش توسط پاکستان را میشه جدی تلقی کرد؟
در قبال قدرتگیری داعش در افغانستان، من معتقد هستم که زمانی داعش در افغانستان حضور چشمگیر و قدرتمندی خواهد داشت که رابطه طالبان یا امارت اسلامی از یک طرف با پاکستان به سمت قطع شدن و بسیار کمرنگ شدن و تخریب شدن پیش بره و از جانب دیگر رابطه افغانستان و امارت اسلامی با ایالات متحده آمریکا تضعیف شود و از بین بره. در این دو صورت عملا داعش را در افغانستان میبینیم که قطعا رشد خواهد کرد و قدرت میگیره و نیروهای انسانی بیشماری خواهد در کنارش قرار بگیره. ولی وقتی که امارت اسلامی یا مقامات حاکمیت سرپرست بتانن ارتباط خودشان را با پاکستان و با ایالات متحده آمریکا مدیریت بکنن و بتانن کماکان با وجود اختلاف نظر و اختلاف دیدگاهی که وجود داره بتانن حفظ بکنن، میتونیم شاهد عدم قدرتگیری داعش در افغانستان باشیم. از سوی دیگر وقتی که مذاکرات امارت اسلامی با مقامات پاکستان در قبال TTP یا گروه طالبان پاکستانی به صورت مدیریت بشه، شاهد تضعیف داعش میشیم. وقتی که ببینیم که گروه TTP یا طالبان پاکستان قدرت بگیره، حملات چشمگیری در داخل پاکستان انجام بده، او وقت میتونیم شاهدی قضیه باشیم که پاکستان هم اقداماتی را انجام میده برای تضعیف امارت اسلامی و برای تقویت داعش در افغانستان. چون این روهای داعش از فضا و از خارج از افغانستان وارد افغانستان نمیشن، عملا تحت پروژه‌های بسیار کلانی که تلاش میکنن کشورهای همسایه و مشخصا پاکستان در قبال افغانستان انجام بتن و بیان یک سری اقداماتی را انجام بتن که منجر به تضعیف حاکمیت بشه، چرا که رابطهشان ممکن با امارت اسلامی لطمه بخوره. در اون صورت داعش در افغانستان رشد خواهد کرد و تا زمانی که این ارتباط به صورت منظم، به صورت آرام و به صورت جدی وجود داشته باشه، ما شاهد عدم حضور داعش در افغانستان خواهد باشیم.
خب، اظهارات سید حسین هادی استاد دانشگاه در کابل و آگاه مسائل سیاسی را شنیدیم. در ادامه از پیر محمد ملازهی کارشناس ایرانی در امور منطقه پرسیدیم که سیاست حکومت پاکستان را در قبال آینده حکومت طالبان چگونه ارزیابی میکنه؟
ببینید، واقعیتش اینه که پاکستان گروه های مختلفی رو از قدیم که به اصطلاح علیه دولت مرکزی اینا می جنگیدن داشت و حمایت میکرد. گفته میشه نزدیک 23 تا گروه مسلح در زمان اشرف غنی و آقای کرزی و حضور امریکایی‌ها شکل گرفته بود. به شکل طبیعی میشه تصور کرد که پاکستانی‌ها هوشیارتر از این باشن که تمام تخم‌مرغ‌هاشون رو به اصطلاح در سبد طالبان بگذارن، چه طالبان شبکه حقانی چه شورای کویته. قطعا پاکستانی‌ها یه پیشبینی‌هایی کردن کردن. گفته میشه که داعشی که الان در افغانستان فعال شده، خسته های مرکزیش در مناطق قبائلی پاکستان شکل گرفتن و ISI در تقویت این گروه ها نقش داشته. بنابراین من فکر میکنم که پاکستان از این امکان برخوردار هست که به عنوان یک اهرم فشار از نیروهای هوادار خودش و مخالف طالبان بهره بگیره. ولی یک حقیقت دیگری وجود داره که پاکستان خودش الان در معرض یک خطر جدیتری قرار داره نسبت به گذشته. پاکستان الان با دو تا جریان فکری و ایدئولوژیک روبرو است. یکی جریان ناسیونالیستی هست در بلوچستان که به دنبال تجزیه پاکستان هست و یکی تحریک طالبان هست که مدعیه که این حکومت پاکستان حکومت اسلامی نیست و ما باید اینو تبدیل کنیم به یک امارت مثل افغانستان و زیر مجموعه داعش قرار بگیره. خراسان به اصطلاح بزرگ که خلافت شرقیه به لحاظ تاریخی به اسلامیت. با توجه به این وضعیتی که وجود داره، من فکر میکنم که پاکستانی‌ها دیگه مثل گذشته دستشون باز نیست. اگر یک گروهی رو تقویت هم بکنن، ممکنه علیه خودشون هم به اصطلاح یک جنگ نیابتی رو طالبان بتونن بهشون راه بندازن و تقویت میکنن هر دو جناح، هم ناسیونالیستی رو در بلوچستان و هم اون نگاه تحریک طالبان رو که امارات کنن پاکستان رو. به اضافه این که جریانات اسلامی در پاکستان، درسته که یه بخش به اصطلاح احزاب رسمی سیاسی مثل جناح به اصطلاح اون علمای پاکستان هست که فضل الرحمن و اون جریان سمیع الحق اینا به اصطلاح داشتن، ولی در کنار این گروه های افراطی وجود دارن مثل سپاه صحابه و لشکر جنگوی و تحریک کشمیریا و مسائلی از این دست که اینا به یک نوعی در موقعی که خلافت اسلامی در سوریه و عراق ایجاد شد، اینا رفتن اونجا و در کنار داعش جنگیدن و الان اینا برگشتن به منطقه. یعنی اینطوری نیست که پاکستان دستش باز باشه که وارد یه جنگ نیابتی طالبان بکنه و خیال شاهد باشه که از طرف افغانستان هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. من فکر میکنم پاکستانی ها متوجه این مسائل هستن و تا اونجایی که بتونن سعی میکنن با دادن امتیاز با طالبان، نه از موضع خصمانه و هرچند ممکنه پشت پرده از گروه های حمایت بکنن که جنگ قدرت رو در افغانستان علیه طالبان را بندازن، ولی واقعیتش اینه که دستشون مثل سابق باز نیست.
تحلیلی شنیدین از پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از هزینه $500 برای اتباع و مهاجرین افغانستانی در این کشور در بخش‌های بهداشتی و درمانی خبر داد و گفت که در مقابل به ازای هر نفر تنها $10 کمک هزینه از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پرداخت می شود. عین اللهی بر بیمه شدن گسترده اتباع و مهاجرین افغانستانی در ایران جهت دریافت خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین ضرورت بازگشت پزشکان افغانستانی برای خدمت به مردم در داخل کشور خودشان تاکید کرد. وزیر بهداشت ایران از سفر احتمالی خودش به افغانستان خبر داد و در حوزه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و حدود 5 میلیون مهاجر در ایران گفت ما همون خدماتی که به شهروندان ایرانی داده میشه و عزیزان افغانستانی هم داده ایم. عین اللهی افزود کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و ازای خدمت ارائه شده به هر شهروند افغانستان تنها $10 پول پرداخت میکنه، در حالی که ما حداقل $500 هزینه میکنیم. و در ادامه با بعد آموزش دانشجویان افغانستان در رشته‌های علوم پزشکی در ایران اشاره کرد و گفت با توجه به اینکه خیلی از نیروهای افغانستانی استعدادهای خوبی داشته و توانستن تخصص بگیرند، از طرف جمهوری اسلامی ایران در آموزش این نیروها خیلی خوب عمل شده، ولی مشکلی که وجود داره ایست که اینا باید در افغانستان جذب شوند. سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خودش در مورد وضعیت اقتصادی در افغانستان گفته که در این کشور فقر گسترده است و تقریبا تمام جمعیت به دلیل درآمد ناکافی غذای کافی ندارند. همکارم عزیز زاهد پشت خط ارتباطی ماست تا در همین خصوص بیشتر توضیحات بده. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
با تشکر از شما هم همچنین وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاس بخیر و برکت. مسئله اخیری که سازمان ملل متحد رسما در گزارش اخیر خود به آن اشاره کرده است، وضعیت بد اقتصادی افغانستان را بررسی کرده است و نکات بسیار مهم حتی تکان دهنده در این گزارش به نشر رسیده است. در گزارشی که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده در مورد وضعیت بد اقتصادی افغانستان آمده است که در حال حاضر نزدیک به 34 میلیون افغان به کمک های غذایی نیاز دارد. یعنی گفته می توانیم که 34 میلیون افغان به این معنا که تمام مردم افغانستان نیاز به کمک غذایی دارد. تقریبا نفوس افغانستان در همین محدوده بر اساس احصایه های اخیر اعلام شده است و اگر هم چیز بیشتر از این باشه شاید هم آن مهاجرینی هستند که خارج از افغانستان به سر میبرد. فقر و گرسنگی در افغانستان یک مسئله مهم هستند و سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که میلیون ها افغان در انتظار دریافت کمک هستند. برنامه توصیه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP در گزارش اخیر خود درباره یک پروژه خود به نام آبادی در افغانستان و برخی از مشکلات افغان ها در سال 2023 اشاره کرده است. بر اساس این گزارش از سال 2022 تا اکنون 30% از درآمد افغان ها کاسته شده و 85% افغان ها زیر خط فقر زندگی می کند. در این گزارش آمده است که 27 میلیون افغان در سال 2022 از حوادث طبیعی متاثر شده است. این گزارش نکات دیگری هم منتشر کرده از وضعیت اقتصادی مردم افغانستان و بر اساس یافته های این گزارش 78% افغان ها قرضدار هستند، 57% خانواده ها مقدار غذای خود را کاهش دادند یا غذای خود را تغییر دادند و 15% از خانواده ها فرزندان خود را به کارهای شاقه فرستادند. این گزارش آمده است که ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان در سازمان‌های غیر دولتی وضعیت را بدتر کردند و در حال حاضر 94% سازمان‌ها در این کشور فعالیت خود را متوقف یا محدود کرده است. قابل یادآوری است که نکات دیگر مهم این گزارش این است که در سال 2021 به این سو از طریق پروژه آبادی به 10 میلیون افغان در زمینه‌های مختلف کمک شده است. ولی در کل عدم دسترسی یا کمبود مواد غذایی یا نیاز 34 میلیون افغان به مواد غذایی یک ارقام اخیر و بسیار قابل ملاحظه هستند. در گذشته ها هم وضعیت بد اقتصادی افغانستان تعریف و گزارش‌های رسمی سازمان ملل متحد در این مورد منتشر شده بود، اما این بار چنین گزارش رسمی برنامه توصیه‌ای سازمان ملل متحد که در آن رسما تایید می‌شود که 34 میلیون افغان به کمک‌های غذایی نیاز دارد، یک ارقام بسیار تکان دهنده و درشت هستند که نماینده وضعیت روز به روز به سوی بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغان‌ها را نشان می‌دهد. سوی تغذیه هم در این اواخر گزارش‌های رسمی نهادهای مربوطه بود که در افغانستان بیشتر شده و میلیون‌ها افغان و خصوصا کودکان به سوی تغذیه مبتلا شده و در این میان تعداد زیادی هم سوی تغذیه بسیار حاد دارد.
بله، بسیار تشکر می‌کنم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید، شما بخیر باشید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. با همکار ما عزیز زاهد، ساعت 7:19 است. ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. فرصت کمی است، من که دو تا خبر خیلی سریع بخونم. علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ایران در تشریح نشست دیروز کمیسیون مطبوعی خودش گفت که دستور کار نشست با حضور معاونین و کارشناسان وزارتخانه نیرو، امور خارجه و مسئولین قرارگاه خاتم الانبیا بررسی دریافت حقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمند بود که گزارش‌هایی در این خصوص ارائه و نمایندگان سوالات خودشان را طرح کردند. نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌های ارائه شده حقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمن بر اساس توافقنامه سال 1352 بین ایران و افغانستان سالانه معادل 850 میلیون متر مکعب هست ادامه داد، در طی سنواتی که کشور افغانستان تحت نفوذ کشورهای معاند جمهوری اسلامی ایران بوده موفق شدند که با ایجاد بند کمال خان مسیر آب را منحرف بکنند و گونه‌ای که جمهوری اسلامی ایران از حق خودش محروم شده. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ایران عنوان کرده که طی ماه‌های اخیر رایزنی‌های بین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت حاکمه افغانستان با ارسال یادداشت‌ها و برگزاری نشست‌های انجام شده و طرف مقابل به صورت شفاهی قول همکاری می‌ده، اما با وجود این که در آغاز ماه اسد هستیم مقدار آب رهاسازی شده به 1000 سهم ایران از هیرمند نمی‌رسد. خبر دیگه ای که وزیر عدلیه حکومت طالبان ضمن اعلام گشتزنی پهپادهای آمریکایی بر فراز افغانستان گفته که آمریکا با وجود شکست دست از دشمنی با مردم این کشور بر نداشته و با اشاره به پرواز هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بر فراز افغانستان ابراز نگرانی کرده که ممکنه این پهپادها در پی حذف سران طالبان باشند. عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان در یک نشست خبری گفته که آمریکا با وجود شکست در افغانستان دست از دشمنی با مردم این کشور بر نداشته و از زمان استقرار نظام جدید گشتزنی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی ساعتی نیز بر فراز افغانستان متوقف نشده. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
همراهان عزیز ارجمند، کم کم رسیدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. از شما خوبان التماس دعای خیر داریم. اذان مغرب با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
قبول باشد تاتو عبادت های شما دوستان عزیز و ارجمند. تشکر میکنیم که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازندهی دارین میتونین با ما در اشتراک بگذارید از طریق شماره های 3826 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. همچنین میتونین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق سایت ما هم شنونده باشید دوستان. parstoday.ir/dari هم آدرس سایت ماست که میتونین برنامه های مورد علاقه خودتان را از طریق این سایت شنونده باشید.
شما بهتر میدانید. من وقتی دارم یک پازل جور میکنم، اگه یک تیکش نباشه خو کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل یک جای خوش دارم، مثل فامیله خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن، من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته چیزا را نمیدانم، شما که بزرگتر هستین، شما خو از من بهتر میفهمین.
ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان تأکید کرد حکومت طالبان اسلام را به معنای واقعی آن اجرا میکند و در این زمینه ذره‌ای سازش را تحمل نمیکند. مولوی عبدالکبیر در سمینار دینی و علمی و در جمع استادان دانشکده‌های شرعیات و ثقافت اسلامی دانشگاه‌ها و امامان و مبلغان دینی افغانستان در دانشگاه کابل افزود، امارت اسلامی هیچگاه حاضر به معامله بر سر اصول اسلامی نیست و برای خوشی دیگران شعائر اسلامی را زیر پا نمی‌گذارد. و حفظ و تقویت نظام اسلامی را وظیفه و مسئولیت مشترک همه مردم خواند و اضافه کرد اسلام در افغانستان در نتیجه قربانی‌ها و فداکاری‌های زیادی بر سر کار آمده است و با قربانی‌ها و فداکاری‌ها حراست خواهد شد. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان اظهار کرد در جهاد و قربانی‌های 20 سال گذشته استادان دانشگاه‌ها، محصلان و علما سهم داشتند و طالبان آنان را در جهاد و نظام اسلامی شریک می‌داند. در ایام عزای سرور و سالار شهیدان کربلا، حضرت امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش، شهر هرات رنگ و بوی محرم گرفته و محافل قرآنی، مدداهی و سخندانی در خصوص واقعه عظیم کربلا در این شبها مشتاقان و عاشقان زیادی را به خود جلب می کند. همکارم فیض احمد محمدی از حال و هوای این روزها و شبها در هرات گزارش می دهد.
با نزدیکتر شدن ایام عزاداری شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شهروندان هرات با شور حسینی مساجد، تکایا و معابر مختلف این ولایت را با پرچمها و تابلوهای عزاداری سیاه پوش کردند. حالا شهر هرات در غرب افغانستان حال و هوای محرمی گرفته و برگزاری محافل قرآنی، مدحی و سخنرانی در خصوص واقعه عظیم کربلا در این شبها مشتاقان و عاشقان زیادی را به خودش جلب کرده است. یکی از این مناطق که همه ساله از آغازین روزهای ماه محرم شاهد نصب پرچم‌های عزاداری مزین با نام‌های متبرک ائمه اطهار علیهم السلام است، منطقه بکرآباد در ناحیه سوم هرات میباشد. جوانان هراتی میگویند این مناسبت‌های مذهبی همه ساله روح و روانشان را صیقل می‌دهد و آنان را آماده می‌سازد تا شعور حسینی را کسب کنند. این جوانان خاطرنشان کردند به خاطر عشق به امام حسین علیه السلام و زنده نگه داشتن ارزش‌های دینی و همچنان جاوید ماندن قیام آن حضرت در برابر ظلم و بی‌عدالتی، این مراسم‌ها را با شور و اشتیاق برگزار می‌کنند.
بعد از اینکه شاهد کجروی و بی‌عدالتی و انحراف در دین بودند، با قیام عماسی به تاریخی خود درس بیداری و آگاهی برای تمام مسلمانان دادم.
لذت خوب داره ما جان فدایی بیامدیم تا یقت خون دیشته باشیم برای امام حسین، خوب برای دین خوب میدیم. اینجا ما مراسم دارن، کمپای زده میشه، بخش امنیتی گرفته میشه، اینا خیمه های کمپای، خیلی نتیجه ها خوبه، معجزه ها خوبه مدیم.
اگر ما این عدد پر مد نظر داشته باشیم که حرکت امام حسین علیه السلام حرکت عماسی و تاریخی و قیام تاریخی بود در مقابل کجروی و بی‌عدالتی و ظلم و ستم، برای همگی ما میتونه درسی باشه و به عنوان پیرو واقعی از اسلام و از بزرگان خود میتونیم آنها را سرنقش زندگی خود قرار بدیم.
خواست ما از دولت امی است که در رابطه به امنیت مردم توجه بیشتر داشته باشند، چرا که در این ما مردم عزادار است.
مسئولان ستاد برگزاری مراسم های محرم امسال در نقاط مختلف هرات نیز قیام امام حسین علیه السلام را احیای سنت نبوی صلی الله علیه و سلم دانسته و میگویند در تمامی مناسبت های مذهبی و بخصوص سالروز شهادت حضرت سید شهدا علیه السلام، جوانان این ولایت هستند که با فداکاری و از خودگذری با برپایی مراسم های با شکوه، شور، شعور و عشق حسینی را به رخ جهانیان میکشند.
امام حسین کسی که خون خود ریخت و درخت اسلام آبیاری بشه، وطن من بشه. پس این مختص به یک مذهب خاص نیست. و امام حسین علیه السلام مربوط به جهان اسلام و حتی میتونیم بگیم فراتر از جهان اسلام مال تمام کسانی که دنبال آزادی خواهی هستند.
علما و شخصیت‌های علمی نیز قیام قهرمانانه حضرت امام حسین علیه السلام را زمینه‌ساز برچیده شدن بساط ظلم، تجاوز و حق تلفی در جهان می‌دانند و می‌گویند خون پاک حضرت سید شهدا و یاران با وفای ایشان باعث رشد و تنومند شدن درخت ایمان شد که تا ابد زنده و جاوید خواهد ماند.
محرم و سفر است که اسلام ماندگار شده است. خون شهدا بوده که اسلام استمرار یافته است.
در همین حال آگاهان امور دینی نیز میگویند امام حسین علیه السلام در برابر جهل و نادانی ایستاد تا ایمان، صداقت و عدالت همچنان پایدار بماند. عبدالحی باور استاد دانشگاه میگوید امام حسین علیه السلام به یک قوم، مذهب و ملت تعلق ندارد و هر کسی که آزاده باشد و به خاطر اعتراع دین خدا در برابر بیداد ظالمان بایستد، امام حسین علیه السلام مولای او و رهبر اوست.
امروز آزادی خواهان جهان کسانی که برای ارزش قربانی میکنه، مبارزه میکنه، خود پیرو این مکتب میدارن.
ولایت هرات این روزها غرق در ماتم و اندوه شهادت حضرت سید شهداست. قرار است مراسم های ویژه‌ای در تاسوعا و عاشورای حسینی در مناطق مختلف هرات با حضور هزاران تن از شهروندان این ولایت گرامی داشت شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
جاری شدن سیلاب‌ها در شماری از ولایات در افغانستان باعث تلفات انسانی و خسارات مالی گردیده است. سیلاب‌های شب یکشنبه در میدان ورده، کابل، غزنی و کنر تلفات زیاد جانی و مالی به مردم وارد کرده است. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
جاری شدن سیلاب‌ها در شماری از ولایات در افغانستان باعث تلفات انسانی و خسارات مالی گردیده است. سیلاب‌های شب یکشنبه در میدان وردک، کابل، غزنی و کنر تلفات زیاد جانی و مالی به مردم وارد کرده است. آمار رسمی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می‌دهد که طی 3 شبانه روز گذشته بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها 31 تن جان خود را از دست داده و 74 تن دیگر زخمی شدند. در ولسوالی پغمان کابل در اثر سرازیر شدن سیلاب ها به زمین های زراعتی نیز خسارات انگفت وارد گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
باشندگان ولایت کنر از نبود امکانات اولیه صحی در آن ولایت شکایت می نمایند. گزارشی از محمد آصف شینواری آماده پخش است.
باشندگان ولایت کنر از نبود تسهیلات صحی در آن ولایت شکایت می نماید. مسئولان اداره ولایت کنر نیز مشکلات مردم را در بخش صحت تایید می نماید، اما می گوید برای حل آن تلاشایشان را افزایش داده است. ولسوالی نورگل یکی از ولسوالی های ولایت کنر است که در مرز با ولایت ننگرهار موقعیت دارد و باشندگان آن از نبود تسهیلات اولیه صحی شکایت می نماید. آیاز خان و احسان الله دو تن از باشندگان ولسوالی از شده می گوید ولسوالی نورگل در بخش صحت و سایر نیازمندی های دیگر از نظر حکومت و مؤسسات کمک رسان به دور مانده است. آنان می گویند به نسبت نبود مراکز صحی آنان ناگزیرند باریزانشان را به مرکز ولایت و یا هم شهر جلال آباد انتقال نماید. به گفته آنان جاده های این ولسوالی نیز قابل استفاده وسایل نقلیه نبوده و در بیشتر اوقات مریضان عاجل به وقت و زمانش به دکتر نمی رسد. آنها از اداره ولایتی و مؤسسات کمک رسان خواستار توجه بیشتر برای حل مشکلات مردم در بخش صحی و سایر موارد دیگر می باشند.
نو دا مریضان په وګو یا جنازه کې یا په گاډو کې نو د سرکم لګ مشکل شته دی. خدا به یا څوکۍ ته یا صدابات ته چغسره ته هلته انتقالو نو ډېر د ستونزو مشکل سره زموږ د ولس مخ دی چې دلته کې لګ نشته.
جل مریض شي په وګی وړو دغه سرکه پورې په وګی وړو هغلته به سرکم خراب دی او بیا ګاډی راغواړو ګاډی راغواړو هلته ناست یو شپږ ساعته یا اووه ساعته بعد ګاډی ورسېږي. هغه نو وروسته به مریض بار کړو بیا خیوې ته یا نورګل ته ورسو نو یا لاره کې مریض وفات شوی او یا چې دی نو
در این حال مسئولان صحت در ولایت کنر در حالی که مشکلات مردم را در بخش صحت تایید می نماید، اما می گوید برای حل آن گام های برداشته است. مظفر مخلص رئیس صحت عامه ولایت کنر می گوید برای حل مشکلات صحی در ولایت کنر دست به کار شده و تلاش های خود را سرعت بیشتر بخشیده است. وی می گوید ولسوالی نورگل به شمول چندین ولسوالی دیگر در اولویت آنها قرار دارد. رئیس سیاتامای ولایت کنر میگوید تیم های سیار صحی را افزایش داده و سعی می نماید در بخش صحت کمکای بیشتری را به ولایت کنر جلب نماید.
څومره امکاناتی مونږ ته په لاس باندې راغلي دي، هماغه مستحق خلک چې دي هغوی ته مو په خپلو ساحو کې روغتیایي مراکز پلان کړي دي. چون په دې وروستیو کې یو فیصله په دې باندې شوې وه چې دغه ایمچټیز یا موبایل ټیمونه یا سیار کلینیکونه دا په فکس باندې تبدیل شي، نو اوس هم په دغه باندې کار روان دی چې د هغې جملې نه یو داوري بیا وکمه د آی این سي موسې چې دلته په کونړ ولایت کې اووه موبایل ټیمونه درلودل چې هغې جملې نه څلور په فکس باندې بدلیږي.
کونړ ولایت درجه دوم در شرق افغانستان است که بیشتر مردم در مناطق کوهستانی و جنگلزار بودوباش دارند که از تسهیلات اولیه زندگی محروم هستند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. شبتان خوش، خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که تا به این لحظه با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید. و ما کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری و با موضوع امدادهای الهی برای یاوران حق.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در شب هجرت که لیلة المبیت معروفه، تمام همت کفار این بود که 40 شمشیر زن قدر از 40 قبیله بفرستن بستر پیغمبر، 40 تا شمشیر بیاد پایین پیغمبر رو تکه تکه کنن. خب اون روزم که دستگاه مخابراتی نبود که، ولی دستگاه مخابراتی خدا که هست که جبرئیل بر پیغمبر نازل شد، ای حبیب ما، اینا امشب میخوان تو رو به شهادت برسونن، ولی خدای تو الان نمیخواد تو به شهادت برسی، امر به هجرت کرد. اینا امداد الهیه. تازه بعدش هم اومدن دنبال پیغمبر تا غار ثور آمدن، گفتن محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. تا دم غار اومدن دنبال پیغمبر، ولی دیدن تو غار، دم در غار، هم عنکبوت تار تنیده، هم دو تا کبوتر لانه کردن و تخم گذاشتن رو تخماشو خوابیدن. بابا این غیر ممکنه کسی از اینجا ساعت‌های رد شده باشه، ولی اینا امداد الهیه. امروز از شخصیت‌های سیاسی دنیا گارد حفاظتی دارن، تیم امنیتی دارن، ولی خدا از بزرگترین شخصیت عالم هستی با تار عنکبوت محافظت کرد. یگان حفاظتی خدا تار عنکبوت بود و لوله کبوتر. خدا اینا رو بلده. خدایی که به اینا مدد رسونده، سوال، چرا حضرت زهرا آتیش پشت در خونش خاموش نشد؟ چرا امیرالمؤمنین تناباب رو دستش واسداد و باز نشد؟ چرا شمشیر شمر و سنان لعنت الله علیهما روی گلوی امام حسین بی اثر نشد؟ یه سواله، یه سواله. امداد الهی خدا شرط دارد. شرطش این است که هم امام هم امت به وظیفه‌شون عمل کنند. هم امام هم امت. خب انبیا و اولیا که به وظیفه‌شون عمل میکنند، حتما امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین علیهم السلام به وظیفه‌شون عمل کردند. ولی من از شما مردم خوب میپرسم، آیا امت زمان امام حسین هم به وظیفه‌شون عمل کردند؟ نه. چون امت به وظیفه‌شون عمل نکردن، آتیش می‌سوزونه، خنجرم می‌بره. حالا اینجا امداد الهی خدا چی می‌شود؟ بازم اینجا خدا امداد الهی می‌کند. چی جوری؟ یزید می‌خواهد هم جسم امام حسین را قطعه قطعه کند، هم نام امام حسین را محو کند. خدا به یزید می‌فرماید کور خواندی. این جمله از زبان عمه سادات زینب کبرا بیرون آمد. یا یزید کت کیدک وس اسعیک فوالله لا تمهو ذکرنا. یزید میخواد هدف اصلیش اینه نام امام حسین نباشه. اصلا یزید وقتی مست کرده بود با سر امام حسین بازی میکرد چی گفت؟ لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل. گفت پیغمبر و بنی هاشم با مردم بازی کردن ولی نه خداییه نه وحیه نه قیامتیه نه قرآن، خدا لعنتش کن. یزید میخواد اساس اسلام رو نابود کنه ولی خدا اینجا امداد الهی رسون. چه کار کرد؟ میگیم حسین دین را زنده کرد، اسلام را پاینده کرد. خدا میزنه تو دهن یزید میگه تو این آقا را زیر سم اسبان کردی چون امت یاری نکردن، ولی من که نام حسین رو بلند میکنم. امروز میگیم این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. این امداد الهی خداست. پس امداد الهی خدا فقط این نیست که آتیش خاموش کنه، امداد الهی خدا اینه که طرح و برنامه دشمن رو چکار کنه؟ به هم بریزه. طرح و برنامه دشمن رو به هم بریزه. ولی ما تو جنگ هر دو مدلش رو دیدیم، یک جا امداد الهی خدا باد بود شیمیایی ها رو میبرد طرف دشمن، یک جا امداد الهی خدا این بود. ولی ما تو جنگ خیلی شهید دادیم. صدام و اربابانش آمریکا میخواستن نامی از اسلام و نظام اسلامی نباشه، ولی امروز میبینیم تو کشور عراق که صدام ملعون این مردم مظلوم رو مقابل ما قرار داد، عکسای امام ما تو دیوارا پزده شده، مردم عزیز ما با افتخار دارن میرن زیارت، دارن حرم اهل بیت رو بازسازی میکنن، حرم امام حسین، صحن عقیله بنی هاشم اینا رو دارن بازسازی میکنن. یعنی امداد الهی. اگر باور داریم امداد الهی را در زندگی انبیا، در زندگی اهل بیت، در انقلاب اسلامی، در دفاع مقدس، در طول نظام، اگر اینا رو باور داریم، بیایم ایمان به خدا قوی کنیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. باور کنیم خدا رو. خدا بازنشسته نشده، خدا از کار افتاده نشده. مردم خدا تو ازدواجم امداد میرسونه، تو کاسبیام امداد میرسونه. دروغ نگیم، کلک نزنیم. مسئولین تو مدیریت اقتصادی و سیاسی تونم خدا امداد میرسونه. نترسی، به ترسی دزدی میکنید. مردم من و شما به ترسیم هرس میزنیم. حالا شرط امداد الهی چیه؟ ما به تکلیفمون عمل کنیم. تکلیفمون چیه؟ تلاش کنیم، تنبلی نکنیم. بارها گفتیم لیس للانسان الا ما سعا. مملکت ما اگه مسئولین و مردم تنبلی کنن از امداد الهی خبری نیست. باید تلاش کنیم. دو، متدین باشیم، حرم حلال رو رعایت کنیم، بیدینی نکنیم. خدا فرموده این تنصر الله، اگه دین خدا رو یاری کنید، حرم حلال رو رعایت کنید، ینصر کن ولا ینصر کن نمیشود. در جنگ احد یاران پیغمبرم حرم حلال رو رعایت نکردن، کلام پیغمبر رو زمین گذاشتن، شکست خوردن. خدا یاری نمیکنه. خدا کسی رو یاری میکنه که دین رو رعایت بکنه. دختر پسری که میخوان تو ازدواج خدا یاریشون کنه، رابطه حرامشون رو قطع کنه، بی حیاییشون رو بذارن کنار. اگه قرار خدا یاری کاسبا بکنه، دروغاشون رو بذارن کنار. جنس با خرید قبل و با قیمت جدید نفروشن.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. رسیدیم به پایان امروز بخش نیمروزی رادیو دری. جهانی سپاس از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. و در این شبهایی که شما خوبان همراه عزاداری دارید برای سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و خاندان پاک و مطهرشان، از یک یک شما خوبان التماس دعای خیر داریم. ما را از دعایتان فراموش نکنید. شب آرامی را براتان آرزو میکنیم و تا فردا و سلامی دوباره شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.